کوفه و شام بلا بود.
امام سجاد در واقع در حفظ و تثبیت و انتشار و نهالینه کردن اسلام ناب نقش حیاتی و اساسی داشته.
سلام علی الحسین و علی ابن الحسین.
او کسی بود که غم عظیم عاشورا را سالیان دراز در لابلای مناجات های خود فریاد زد.
برای ترویج اسلام و نشر معارف اهل بیت از راه نیایش دعا استفاده کردن.
ایشون با دعاهاش تونست مظلومیت و حقانیت اهل بیت رو به ما برسونه.
کارهای امام سجاد تبلیغ عاشورا بود، اما به نوعی هم که روزه گرفتن، مجالس روزه به پا کردن، گریه کردن و یاد میدادن به دیگران.
دختر بچه میدید گریه میکرد، خاره میدید گریه میکرد.
آثار امام سجاد که خیلی معروفه همین صحیفه سجادی است که فقط شامل دعاها و راز و نیازهای امام سجاد نیست، یعنی شامل مسائل اعتقادی هست، احکام هست.
ظاهرش اینه که امام ارسلان داره دعا میکنه، ولی حقیقتا امام داره اهداف سیاسیشون رو مطرح میکنه. عقاید دارن میگن، خان اهل بیت رو معرفی کنن به مردم. این دعاها پر است از این معارف ناب.
خورشید روی دریا
او پاسدار وحی نبوی، خط علوی و شور حسینی بود.
خطبه ها و کلام امام سجاد علیه السلام کمتر از قیام سرخ امام حسین نبود. زمانیان، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
سازمان هواشناسی در دو روز آینده برای برخی مناطق شمال و شمال غرب کشور رگبار پراکنده گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرد. آقای نخشین، کارشناس سازمان هواشناسی:
در دو روز آینده به ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب برای شمال استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان، ارتفاعات استانهای قزوین، البرز و تهران، نقاطی از گیلان، غرب مازندران و مناطقی از زاگرس مرکزی پیشبینی رگبار پراکنده کردیم، گاهی هم همراه با رعد و برق و وزش باد شدید. همچنین امشب روی ارتفاعات بوشهر و بخشهایی از جنوب فارس، به ویژه جنوب غرب فارس، پیش بینی رعد و برق همراه با بارش رو انتظار داریم. تهران هم طی این هفته آسمانی صاف، کمی ابری خواهد داشت همراه با وزش باد. برای بخشهای شمالی استان احتمال رگبارهای پراکنده وجود داره و برای جنوب و غرب استان هم وزش باد نسبتا شدید خواهد شد. بیشینه دمای تهران فردا 30 و کمینه دما هم به 21 درجه خواهد رسید.
فردا دوشنبه 24 شهریور 1399 شمسی، 25 محرم الحرام 1442 قمری و 14 سپتامبر 2020 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 5:21 دقیقه و طلوع آفتاب 6:46 دقیقه بامداد است.
شب بخیر، خدا نگهدار.
رادیو ایران، ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید.
شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدای خوب و بزرگ و مهربون. سلام، سلام به شما دوستای خوب کوچولو، سلام به همه بزرگترهای مهربون. گلای قشنگم، فردا به روایتی سال روز شهادت چهارمین امام ما شیعیان، یعنی حضرت امام زین العابدین علیه السلامه. این مناسبت رو به شما و خانواده بزرگوارتون تسلیت میگم. اما گلای قشنگم، خیلی وقتا همراه بزرگترهای عزیز شما به مهمونی رفتین، اما بعضی از مهمونی ها فرق میکنه. اگه دلتون میخواد بدونین چه فرقی داره، خواهش میکنم به قصه امشب گوش بدین. مهمانی بی دعوت. فاطمه خانم کنار پنجره یه صندلی گذاشته بود و نشسته بود و به باغچه خونه نگاه میکرد. درخت ها برگاشون زرد شده بود. دونه دونه از شاخه جدا میشدن و روی زمین میریختن. باد لا بلای درخت ها رد میشد و هو هو آواز میخوند. هوا ابری بود. انگار دلش میخواست حسابی بباره. چند تا کلاغ روی دیوار حیاط نشسته بودن و به اطراف نگاه می کردن. فاطمه حسابی مشغول نگاه کردن بود که دید در حیاطشون باز شد. پدر بود که از سر کار برگشته بود. یک کیسه هم توی دستش بود. فاطمه از جاش بلند شد که بره پیش پدر. سلام کرد و خسته نباشید گفت. پدر عادت داشت اگه چیزی برای خونه میخره بده به فاطمه خانم یا مادر. اما این دفعه پدر کیسه نایلون رو گذاشت روی تاخچه خونه و رفت که دست و روش رو بشوره. فاطمه گل ما دیگه طاقت نیاورد و وقتی پدر برگشت تو اتاق فوری پرسید پدر جون تو این کیسه چیه؟ پدر گفت کمپوت و آب می بخریدم، بعد از ظهر که می خواهیم بریم ملاقات با خودمون ببریم. فاطمه پرسید ملاقات؟ پدر جون گفت یعنی می خواهیم بریم دیدن یه نفر. فاطمه گل ما پرسید یعنی میریم مهمونی؟ پس دعوتیم؟ پدر گفت نه دعوت نیستیم، ولی باید بریم دیدنشون. این دیدن وظیفه ماست. فاطمه گل ما که گیج شده بود پرسید اگه دعوتمون نکرده باشن، اصلا اگه ندونن ما داریم میریم خونشون ممکنه آماده نباشن، این که خیلی بده. پدر گفت این یکی ولی فرق میکنه عزیز دلم، ما امروز میخواییم بریم خونه ی علی آقا، همسایه طبقه بالاییمون که بیماره، یعنی میخواییم بریم فقط حالشونو بپرسیم و برگردیم، نمیخواییم اونجا بمونیم که قرار نیست ازمون پذیرایی کنن. به این کار میگن ملاقات رفتن، مثل وقتی که آدم میره بیمارستان دیدن کسی. اینجور وقتا کسی رو دعوت نمی کنن، آدم باید خودش بره دیدنشون. این کار خیلی هم ثواب داره عزیزم. بزرگان دینمون خیلی به همون توصیه کردن که این کارو انجام بدیم. فاطمه خانم گفت پس چون مریضن براشون آب میوه گرفتیم؟ پدر گفت بله دخترم، اونایی که مریض میشن راحت نمیتونن هر غذایی رو بخورن، برای همین پزشکا بهشون میگن چی بخورن و چی نخورن. یکی از چیزایی که بیشتر مریضا میتونن بخورن کمپوت و آب میوه است. بعدش پدر گفت زیاد صحبت کنیم دیر میشه ها، پاشین آمادشین که با هم دیگه بریم طبقه بالا، بله خونه ی علی آقا همسایمون. مادر و فاطمه خانم خیلی زود حاضر شدن و ستایی رفتن خونه ی علی آقا. علی آقا خیلی خوشحال شد، از اونا تشکر کرد. پدر گفت اگه کاری داشتین ما هستیم و هر کمکی لازم بود بفرمایید که ما انجام بدیم. علی آقا بازم تشکر کرد و اونا بعد از خداحافظی برگشتن خونه خودشون. فاطمه خانم اون شب یاد گرفت که بعضی وقتا باید سرزده بره مهمونی و یاد گرفت که باید از حال همسایش خبردار باشه و به دیدنشون بره. هزاران آفرین به خانواده محترم فاطمه خانم گل ما. بله، چه پدر نازنینی داشتن فاطمه خانم که پی بردن همسایه طبقه بالا حال ندارن، بیمارن، باید برن دیدنشون. بچه شما هم حتما اگر خدایی نکرده دوستتون مشکلی پیدا بکنه میرین دیدنش، اگر تونستین براشم آب میوه میبری. نه، دست شما درد نکنه، قربون محبت کردن شما برم عزیزای گلم. خب دیگه حالا وقت خوابیدنه، امیدوارم خوب بخوابین و من بار دیگه شهادت حضرت امام زین العابدین امام چهارم خودمون رو خدمتتون تسلیت میگم. خدا حافظ همگی شما.
اوقات شبانگاهی خوب و آرامی رو برای شما و خانواده‌های محترمتون آرزو می‌کنم. از اینکه با رادیو ایران تا این لحظه همراه بودید سپاسگزارم. دعوت می‌کنم برنامه بعدی رو بشنوید.
بخوان به نام پروردگارت.
بخوان
همان که به وسیله قلم آن به انسان آن چرا نمیدانست تعلیم داد، سوگند به قلم و آن چه می نویسند و خدا به شما می آموزد و خدا به همه چیز داناست. از بندگان خدا فقط دانشمندان از او می ترسند. بخوان به نام پروردگارت. حرفی از نام تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و محترم، خدمت شما عزیزان سلام عرض میکنم، تسلیت و تعزیت میگم ایام سوگواری و شهادت امام زین العابدین سید و ساجدین علیه السلام رو محضر همه شما بزرگواران. چقدر زیباست راه پدر رو ادامه دادن. بله، به خاطر اینکه بسیاری از فرزندان گرانقدر شهدا امروز جا پای پدر خودشون گذاشتند و کم هم نیستند. از جمله اونها جناب آقای محمد جمهور، یکی از مدافعان حرم حضرت زینب سلام الله علیها است که ایشون فرزند بزرگوار شهید لطفعلی جمهورند. ما هم برای تهیه گزارش و آشنایی بیشتر با خانواده جناب آقای محمد جمهور مسافر شهر اسدآبادیم. فاصله اسدآباد تا همدان حدود 45 کیلومتره. با ما همراه باشید در سفر به دیار سید جمال الدین اسدآبادی و دیار بیش از 400 شهید سرفراز شهرستان اسدآباد. خب شما خوبان رو هم دعوت میکنم که با ما همراه باشید. بله، خب طبق آدرسی که ما دادن باید اینجا رو بپیچیم داخل. بله، این کوچه رو بپیچیم داخل و آدرس منزل جناب آقای محمد جمهور، چیزی که به ما گفتن، باید اینجا باشه. واقعا شهرستان اسدآباد همین روزها حال و هوای دیگر داره. در گوشه و کنار شهرستان اسدآباد هر جا رو که نگاه میکنید سیاه پوش است و عزادار سرور و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام و عزادار سید و ساجدین امام زین العابدین علیه السلام.
سلام علیکم.
سلام،
وقت شما بخیر. ممنون، متشکرم. منزل جناب آقای جمهور.
بله بفرمایید.
تشریف دارن؟
بله بفرمایید.
محبت میکنه
در خواهش میکنه.
بسیار سپاسگزارم شنوندگان عزیز و محترم. همطورم که خدمتتون عرض کردم افتخاری است که همراه و هم صحبتیم با یکی از مدافعان حریم ولایت، جناب آقای محمد جمهور، از بسیجیان عزیز و جان برکف از مدافعان حرم شهرستان اسدآباد. خودشون هم همونطور که اشاره کردم فرزند گرانقدر و بزرگوار سردار شهید حاج لطفعلی جمهورند. جناب جمهور، من خدمتتون سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر. ایام رو هم تسلیت میگم محضرتون.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم و همه شنوندگان عزیز، بندم ایام رو تسلیت میگم.
ممنون و متشکرم. جناب جمهور، دوست داریم که بیشتر با شما آشنا بشیم. اگر خودتون رو برای شنوندگان عزیزمون به طور کامل معرفی کنید ممنون میشم.
خواهش میکنم. شما خودتون فرمودید، ما البته مدافع حرم برای ما زیاد هست. ما یک کسی هستیم که دوست داشتیم از این سرزمین یک قدم برای امنیت و دفاع از حرم آل‌بیت برداریم که خدا رو شکر توفیق حاصل شد. و در مورد زندگی خودم هم که یک بسیجی هستم و دوست دارم تا آخر هم بسیجی بمونم، در خدمت شما هستم.
متولد چه سالی هستید؟
من متولد سال 62.
کدوم شهرستان؟
توی سرکان، یکی از روستاهاش به نام عبدالان، یک روستایی هست از توابع خرمرود، اونجا متولد شدم.
و چی شد که تشریف آوردید اسدآباد؟
عرضم خدمت شما، زمانی که پدر بنده در جبهه ها به شهادت رسیدن، خب ما اون وقت 3 سالم بود، پدر بزرگ بنده که قیم ما بودن تصمیم میگیرن که یک مهاجرتی انجام بدن برای حالا وضعیتی که ما داشتیم، هم خانواده ما هم خانواده عموم، برای پیشرفت و راههایی که انشالله قرار بوده طی بکنیم به اسدآباد ما رو میارن.
جناب جمهور، خب شما فرزند بزرگوار شهید لطفعلی جمهور هم هستید. دوستانم از پدر عزیز و گرانقدرتون برای دوستان عزیز شنوندگان بفرمایید و اینکه نحوه شهادت این شهید عزیز چگونه بود، شما چه خاطراتی ازشون دارید، چی شنیدید؟ پدر رو از زبان پسر باید شناخت.
خود من پدرم رو از زبان روستاییامون شناختم، از زبان همرزماشون. وقتی که الان اگه با هم بیاد بریم به روستامون، مردم روستا با احساس، با اعتقاد، که شما وقتی حرفاشون رو میشنوید، اون وقتی که میشه از زبان اونها یک شخصیت رو در ذهن تجسم کرد. من از بچگی، چون خودم خیلی یادم نیست پدرم رو، طبیعتاً از خاطراتی که اونها میگفتند یک شخصیتی از پدرم ساختم و واقعاً به این شخصیت افتخار کردم. الان هم به نظرم میاد که بسیاری از این انگیزهایی که الان سر راه دارم از اون برداشتی بود که از پدرم دریافت کردم و از وصیتی که ایشون برای ما داشتن. پدرم به عنوان یک داوطلب، با این حال که شغل معماری رو داشتند، شغلشون رها میکنن و به عنوان یک پاسدار افتخاری در جنگ شرکت میکنن. همراه عموم که به عنوان فرمانده گروهان بودن، به عنوان یک پاسدار رسمی که اسمشون عباس علی جمهور هست، همراه هم در جبهه ها شرکت میکنن و در تاریخ 26/10/65 در یک روز هر دوشون به شهادت میرسن.
در چه عملیاتی؟
عملیات کربلای 5 منطقه شلمچه.
از نحوه شهادت این دو شهید عزیز و گرانقدر، همطور هم که اشاره کردید، شهید لطفعلی جمهور پدر گرانقدرتون و شهید عباس علی جمهور عموی عزیز و بزرگوارتون در یک روز به شهادت رسیدن، از نحوه شهادت این دو شهید عزیز هم برامون میگید؟
بله، من میخوام از زبان فرماندهشون معرفی بکنم. ایشون هم چند بار برامون گفتن، هم تو کتاب نامداران گمنام هم ذکر کردن. عملیات به جایی میرسه که گره درش میفته و نیاز هست افرادی شجاعانه و داوطلبانه وارد بشن. یک گروهان تشکیل میدن به عنوان گروهان نینوا که عموم به عنوان فرمانده گروهان و پدرم به عنوان جانشین گروهان داوطلب میشن که این کارو انجام بدن و میرن و خطشکنی هم انجام میشه که راه باز بشه برای سایر گروهان ها و به لطف خدا این اقدام انجام میشه و در همون عملیات هم هر دوشون به شهادت میرسن.
پیکر پاک و مطهرشون رو چگونه و کی آوردن و خانواده محترم چگونه اطلاع پیدا کردن که هر دو برادر به شهادت رسیدن؟
موضوعش جالب هست. ابتدا که عموم به شهادت میرسن و در واقع همرزماشون اقدام میکنن برای جابجایی، موفق نمیشن و عموم در اون سرزمین باقی میمونن چون عملیات خیلی پر التهاب بوده. بعد از اون که عموی بنده برای شناسایی جسد، یعنی در واقع برادرش، یکی از عموی دیگه هم هست، برای شناسایی شهید عباس میرن، توی معراج شهدا پیدا نمیکنن و بعد متوجه میشه که برادر دومش که پدر بنده باشه اونجا هستش. در واقع خبر هم نداشته از شهادت پدرم. بعد که پدرم رو شناسایی کردن و تشییع و تدفین کردن، چون پلاک هم نداشتن توی همون معراج شهدا، اگر این شناسایی شاید اون لحظه انجام نمیشد، جزء مفقود الاثرها به قولی جابجا میکنن و به جای دیگه و به قولی تدفین میکنن. حدود 40 روز بعدش عموم رو میارن، یعنی با این حال که تو یک روز و تو یک عملیات به شهادت رسیده بودن، یک فاصله زمانی بینشون میفته و الان هم در کنار هم توی بهشت زهرای اسدآباد دفن هستن.
سلام و درود میفرستیم به روان پاک و مطهر شهدا، امیران، سرداران، فرماندهان و 8000 شهید گلگون کفن استان همدان. دوستان عزیز شنونده، همچنان با ما همراه باشید. ما ممنون و سپاسگزارم شنوندگان عزیز و محترم از همراهی شما خوبان با این برنامه. همونطورم که خدمتتون عرض کردم، افتخاری است هم صحبتی با یکی از مدافعان حرم حضرت زینب سلام الله علیها، از بسیجیان شهرستان اسدآباد جناب آقای محمد جمهور، که ما هم امروز افتخاری است در این ایام در خدمت این بزرگواریم. جناب آقای جمهور، خب شما چند ساله بودید که پدر به شهادت رسیدن؟
بنده 3 سالم بود.
آنچنان خاطراتی خودتون از ایشون ندارید؟
نه متاسفانه خاطراتی در ذهن ندارم.
پدر در چند سالگی به شهادت رسیدن؟
پدر در سن 35 سالگی، که تقریبا الان هم سن بنده همین هولوش از 34 تا 35 همین شرفش است.
خب یه نکته جالب اینجاست که شما هم تقریبا در سن و سالی که پدر عزیز و گرانقدرتون سردار رشید سپاه اسلام شهید لطفعلی جمهور به شهادت رسیدن، شما هم وظیفه خودتون دونستید که از حرم حضرت زینب سلام الله علیها دفاع بکنید. این اتفاق خیلی جالبی است. شما خودتون نظرتون راجع به این چیه؟
بله، خب بعضی اتفاقات که میفته انسان به فال نیک میگیره. من خودم رو بعضی وقتا هرچند ناچیزم، اما احساس میکنم یک شباهتی مثلا با حضرت رقیه داشتم. از سن کوچیکی بهش فکر میکردم که خب منم 3 سالم بود، عموم هم عباس بود، پدر و عموم تو یک روز به شهادت رسیدن و همه اینها برای اسلام انجام شد. قرابت خب انسان به فال نیک میگیره و من فکر میکنم چه پدر بزرگوار بنده، چه همه ماها که الان قدمی رو برمیداریم برای حفظ از اسلام هست. عنوانهاش فرق میکنه، دفاع مقدس، مدافعان حرم، اما هدف اصلی اسلام عزیز هست و به نظرم بزرگترین هدفی هست که یک انسان میتونه انتخاب بکنه.
میخوام ببینم که شما از پدری که اون رو خیلی زود از دست دادید و ایشون خیلی زود به شهادت رسیدن، چطور درس زندگی گرفتید؟
بعضی تناقضات توی زندگی باید معنا بشه. همه رفتنها از بین رفتن نیست، عدم نیست. خیلی وقتها زنده ماندن، به قول شهید قلم، شهید آوینی میفرمان که شهدا مانده اند و ما رفته ایم، قافله زمان ما را با خود برده است. بنابراین به نظر من فکر میکنم همین خودش درس زندگیه، زنده ماندن واقعی، یعنی عبور از زمان، عبور از مادیات. این بزرگترین درسی بود که بنده خودم از پدر و عموی بزرگوارم گرفتم.
بسیار سپاسگزارم. حق یار و نگهدارتون.
زنده باشید. خدا نگهدارتون.
شبتون به خیر و آرامش. ممنون و سپاسگزارم که امروز و امشب با رادیوی خودتون، رادیو ایران، همراه بودید. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای شما دوستان عزیز. با همکارانم در بخش بعدی همراه باشید. خداوند یار و نگهدارتون.
ساعت 22، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا. سلام، شب شما شنوندگان گرامی به خیر. در جلسه امروز هیئت دولت که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، آقای